بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فآله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، بخش اولش که در مورد ایمانه، نکات جلسه قبل عرض شد درباره این که اصل ایمان انسان رو به ساحت اجتماع می کشانه. تقوا اساساً مفهومی است که انسان رو به جامعه میاره تا اینکه بخواد انسان از جامعه جدا کنه، و تقوا تقوای فاصله گرفتن نیست، تقوای نزدیک شدن برای اصلاح و در رویکرد اصلاحی است، نه اینکه بخواد فرار بکنه، با فرار صورت مسئله رو پاک بکنه و همه چی حل بشه. این آیه رو اشاره می‌فرمایند که واتقوا النار التي اعدت للكافرين، آتشی که برای کفار فراهم شده، و اطیعوا الله و رسول لعلكم ترحمون، اطاعت کنید از خدا و پیغمبر شاید مورد رحمت قرار بگیرید. پس آقا می‌فرمایند که اطاعت چیزی در برابر رحمت نیست، که یه عده اهل اطاعتن، یه عده اهل اطاعت نیستن، اینا بهشون رحمت برسه و هدایت بشن و خدا دستشون رو بگیره. میفهمن نه، اطاعت رحمت میاره، رحمت در جامعه جاری میشه که اطاعت در اون جامعه باشه. اینو که بسیار مهم نیست که ما گاهی میگیم که آقا اطاعت کردی نکردی هم امیدت به رحمت خدا باشه. ایشون میگه کسی میتونه به امید رحمت خدا باشه؟ جامعه امیدوار به رحمت خدا باشه که اهل اطاعت باشه، مطیع خدا باشه. خب اطاعت از خدا و پیغمبر هم تفاوتی نداره و هر دوتا با همن و از یک جنسن. میتونه فقط اطیع الله رو بگه، پیغمبرم مصداق و نمونش بشه، ولی اطاعت از پیغمبر رو هم ذکر میکنه، چون اطاعت از خدا ادعاش خیلی راحت تره. خدا خدا رو داری میبینیم، هر کی به دعایی که من با خدا سر و سری دارم و ارتباطی دارم و عشقی دارم و یه نور باطنیه و یه چیزی در درونم متصلم به هم، ولی پیغمبر دیگه شفافه، عینی. و الان چطور مثلا در مورد امام و رهبری، علاقه به امام ادعاش خیلی راحت تره تا علاقه به رهبری. برسه امام که نیست، ما نوکر امام، ما راه امام رو داریم ادامه میدیم، جرات ندارم بگم راه رهبری رو داریم ادامه میدیم. راه رهبری روشنه، هر روزم شده حال بیانه و موضع‌گیریه، لذا ادعای این سخت داره. و شاخص هم همین، اتفاقا شاخص اطاعت از خدا اطاعت از رسوله، مثلا این دوتا رو با هم میاره. خب و هم میفهمم که زمان پیغمبر هم یده بودن که مدعی عبودیت و اطاعت خدا بودن، حتی کسایی که در برابر پیغمبر بودن. مسیحی ها میگفتن ما به طرفداری از خدا و حزب خدا و جناح خدا بینا اومدیم تو میدون، و ادعای این که ما خلاصه عاشق خداییم و عاشق این جریانیم هست، ولی ولایت نشون میده که انسان چقدر توحید رو پذیرفته. ولایت شاخص توحیده. و مشکل ابلیس هم با خود خدا نبود، این خیلی نکته مهمیه. اصل ایمان بروزش تو ارتباط با ولایته، نه تو ارتباط با توحید. خدا رو بالاخره زورمون نمیرسه، همه میبینیم که بالاخره اسم خدا دهنشون نمیفته، کفارم بالاخره اسم خدا رو زبانشونه، و این ادعا رو لاغل دارن، ادعای بالاخره خدا دوستی رو میبینید دیگه در همه رقم آدم. حتی دعا مثلا شما میبینید یه واقعی اتفاق میفته، فلان سلبریتی آمریکایی که مشهور به فحشای مثلا در هالیوود، بعد مثلا میگه که pray for Paris، بیاین برای پاریس دعا کن، پری، عبادت و دعا و اینا. خلاصه در این حد همه اینا خدا رو قبول دارن. بعضی وقتا میبینی که طرف آتئیسته. دیدید تازگی در اومده یه توییتی، طرف گفته من که شکر خدا آتئیستم. نیازی به این چیزا ندارم، شکر خدا آتئیستم. خلاصه این رو زبون همه هست، این اسم خدا و اینا، این همه ادعاشو دارن. با ولایت ایمان معنا پیدا میکنه، با ولایت توحید معنا پیدا میکنه. ابلیس خدا رو قبول داشت، عبادت هم میکرد، کیف معلوم شد کافر بوده وقتی که باید از آدم اومد مثلا ولایت. اینجا خدا متعال فهمید که سجده کن، گفت نوکر تو هستن اینا رو بذار کنار، خودم و خودت. بعضی اینجوریه، فقط خدا. دیدی من فقط خدا رو قبول دارم، پیغمبر چی بود؟ کسی وسط نگیر، فقط خدا. این نمیدونه وسط، این وسط حرف داعشی هم همینه دیگه. خیلی جالبه که سکولارا و لیبرالا و داعشی ها آخر حرفشون به یه جا ختم میشه که میگه خدا رو قبول داریم بقیه دیگه بذار کنار. اومانیست هم همینو میگه، خیلی جالبه، خدا رو قبول داره، میگه دیگه واسطه نداره دیگه، منم و او. بعد اصلا من خودم به پشتوانه این اتکایی که به خدا دارم میخوام بر عالم سلطنت و غلبه داشته باشم. خودش ادعای ولایت میکنه، از اینجا مطرح میشه ماجرا. و ابلیس هم با حضرت آدم مشکل داشت، خدا خودش آورد وسط، گفت تو با من مشکل داری، کان من الکافرین. این گفت بابا به پیر به پیغمبر فور عزت کرد، به عزتت قسم من با تو مشکل ندارم، قبولت دارم. میگه نه تو با من مشکل داری. بله فرمود که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چرا به اون چیزی که با دو دست خودم خلق کردم سجده نکردی؟ استکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی از عالین بودی. بحثو میاره رو خودش، میگه تو منو قبول نداشتی که سجده نکردی. مشکل با ولایت دقیقا مشکل در امتداد ایمانه. یه وقتی اینو عرض کردم تو این جلسات ظهرمون اوایل سال، گفتم دو تا جوونه، سه تا دماغه بودن. حالا ماجراش مفصله، این خاطره از اون خاطرات شیرین ما، هرچی هم میگیم سیر نمیشیم چون خیلی به ما چسبیدیم ماجرا. چند تا دانشجو ما داشتیم خیلی سال پیش و اینا میمدن پای منبر ما، اینا شاید مثلا حلوشه 13 سال پیش. بله. بعد یکی اینا دانشجو شد اصفهان، یکی دیگه دانشجو شد گیلان یا مازندران. اینا فاصله گرفتن از ما. چند سالی گذشت، من تو ماجرای 88 و اینا دیگه از اینا خبر نداشتم. سال فروردین 90 بود، ما کرج بودیم و یکی از دوستان منزلش به ما کلیدشو داد، گفت من چند روزی نیستم، شما میخوای کار مطالعاتی کنی بیا اینجا، خونه من در اختیارتون. ما اومدیم و بعد این لپتاپمون خراب شد. اینو میدونستم خودم، شو کامپیوتر رو وارد و بهش پیام دادم فلانی لپتاپ ما خراب شده بیا درستش کن. گفت تمام من دنبال شما میگشتم، با شما کار داشتم، میخوام که شما رو ببینم. بعد اومد و قرار گذاشتیم و سه شبانه روز ما با هم تقریبا بحث کردیم. شبهای پیشاور هست این کتاب، شبهای پیشاور، این شبهای پساورش. بعد سه شبانه روز شاید بیش از 10 ساعت ما مباحثه کردیم با هم. ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجرا اینجا، این لپتاپ ما رو باز کرد که درستش بکنه، روشن که کرد بکگراند عکس رهبری بود، سخنرانیشون توی روز اول سال حرم امام رضا، پایین عکس رهبری بود، بالا سر عکس گنبد، بغلم عکس امام خمینی. بعد آقا از شما بعید بود این چه عکسی اینجا؟ گفتم با پایینی ها مشکل داره بالایی؟ اونا پایینی ها ربطی بالایی ندارن، یعنی گنبد امام رضا. مثلا یه چه خوبه این را بندازن میشیم صحبت میکنیم. همینجور که اینه درستش میکرد نشستیم به صحبت. ماجرا 88 هم گذشته بود، اینا هم فعال های جنبش سبز، خیابون رفته و زندان رفته و خلاصه. خیلی جالب بود، پایینبری های ما به اونجا کشیده شده بودن. برای خود من جالب بود که چه ظرفیت های پایینبر ما وجود دارن، خبر نداریم. بعد خدمت شما عرض کنم که اینا گفتن ما در مورد خامنه ای حرف زیاد داریم، ما بشین بحث کنیم ولایت فقیه و این حرفا چی. اینا یکی دیگه هم بود، طلبه بود، اون 6 و 8 بود، یا نه نل میزد میخ میزد نمیدونست خوش دقیقا کدوم بره، ولی خب بی تمایل به اونا نبود، بلکه اصلا جز همونا بود. این دوتا ولی خب خیلی تند بودن، رادیکال بودن. گفتم که بچه ها نظرتون چیه در مورد خدا بشینیم صحبت کنیم؟ خیلی جالبه دیگه. گفتم نظرتون چیه در مورد خدا صحبت کنیم؟ حالا اینا نماز میخوندن، یعنی همونجا پشت ما هر وعده پا میشه نماز جماعت میخوندیم. اینا گفتم در مورد خدا که بحث نداریم، که خدا که روشنه دیگه، خداست دیگه، ما در مورد خامنه ای بحث داریم. گفتم حالا بیاین در مورد خدا بحث کنیم، شاید واقعا بحث در مورد خدا لازم باشه. اینه که رفقا من گفت کتابش کن. حالا من چند بارم گفتم، حالا الانم داره مرتب تری ضبط میشه، اگه بشه روش بشه کتابش کنیم خب جا داره. بعد من یکی از حسرت‌های بزرگی که هر وقت این ماجرا رو گفتم حسرت چو خوردن بود که ما چرا اون سه روز رو ضبط نکردیم اون گفتگو رو. خیلی توش نکته بود، خیلی بحثای خوبی مطرح شد. گفتم نمیدونم خدا بشینیم بحث کنیم. اینا اولش گفتم بابا مسخره نکن، ما که خدا رو قبول داریم، هنوز که هر روز هیئتمون میریم نماز جماعت بخونیم، نماز اول وقت می‌خونیم. گفتم شما به من بگین الله ولی الذین آمنو، خدا ولایت دارد یعنی چی؟ ولایت خدا رو دمونش بحث کن، خدا ولایت داری یعنی چی؟ اینا که من نگاه کردن و گفت روشنه دیگه، ولایت دیگه یعنی همین، نه چی از ولایت فقیه نیست. گفتم همین یکم توضیح بده خدا از چه جنس ولایت داری یعنی چی؟ بعد ولایت چه شکلی اعمال میکنه؟ چند تا سوال رو اینا کار کنید، خود شما بشین روش فکر کنید، برای طرح بحثتون با بقیه هم اینا خیلی خوبه. از این زاویه وارد بحث بشید، با هر کی خواستین بحث کنید، توحید وارد بحث بشید، خیلی جواب میده، چون گارد هم کمتره، همه به احساس کنید قبول داره و اصل مسائل هم همونجاست. در مورد انقلاب و ولایت فقیه و شهدا اینو خبر بزن که خدا اسماء و صفات ذات باری تعالی در مورد اینا میخوام بحث بکنم. گفتم خدا هدایت میکنه یعنی چی؟ چه شکلی هدایت میکنه؟ الان خدا میخواد منو هدایت کنه، بعد چیکار کنه؟ حالا من نمیرسم همه اونایی که اونجا مطرح شده به شما بگم، خرد خرد یه گوشه هایش اشاره میکنم. گفتم که خدا چجور هدایت میکنه؟ اصلا هدایت خدا رو قبول دارین؟ خدا هدایت میکنه. قرآن رو قبول داشتن اول. اول قرآن رو قبول داشتن. حالا اون بس فهم. نه معمولا اینو میگه فقط قرآن. معمولا اینو میگه فقط قرآن. اگه قرآن قبول نداشت باز بستگی میرم نمیدونم خود خدا. حالا اینا اگه خواستید بعدا حالا بحث پرسنش اونا احتمالاً نمیرسیم نمیدونم اینو بحث بکنیم. شاید یه وقتی فرصت بشه در مورد اینها. ما به طلبه‌ها که وعده‌شو دادیم هنوزم که هنوز میگن آقا در مورد این کی میخوای بحث بکنیم، میگن حالا فعلا شرایطش پیش نمیاد. یه زمانی اگه فرصت بکنیم بحث خیلی خوبی است در مورد برهان صدیقین، اثبات خدا. حالا نمیدونم توی طرح ولایت اینا رو دارید که نه، برهان صدیقین میگن. آره، برای حرف از خدا و برهان صدیقین بحث بکنم. برهان صدیقین دوتا تقریر داره، یکیش مال ملا صدراه، یکیش مال علامه طباطبایی. تقریر برهان صدیقین علامه طباطبایی چاپ شد از آقای اصغر طاهرزاده، کتاب خیلی خوبه. بعد این کتاب رو اگر دوستان تونستن تهیه کنن، برهان صدیقین آقای اصغر طاهرزاده. حالا اگه هیچ دیگه قبول نداره از اینجا باید وارد بحث بشه که خدا عین وجوده، اصغر طاهرزاده، استاد اصغر طاهرزاده، ایشون تقریر برهان صدیقین علامه طباطبایی رو گفت. علامه طباطبایی میگه بدیهی ترین بدیهیات در عالم خداست. نه تنها خدا اثبات پذیر نیست، بلکه همه چی با خدا اثبات میشه. شما با خدا همه چی اثبات میکنی، شما حتی خودت هم که اثبات میکنی با خدا اثبات میکنی. ما برعکس میگیم دیگه، میگیم تو هستی، کی خلقت کرده؟ این روش مشائیونه، ارسطویی ها اینجوری بحث میکنن، صدرا این شکلی بحث نمیکنن، ملا صدرا اینجوری بحث نمیکنن. ملا صدرا میگه تو هستی، از کجا فهمیدی هستی؟ درگیری؟ اون میگه تو هستی، کی خلقت کرده؟ هر مخلوقی، لکل مخلوقن خالق، هر مخلوقی خالق میخواد، خالق باید اشرف باشه، او باید واجب باشه، تو ممکنی؟ این حرفا، این حرفایی که توی مدرسه هم به شما همینا رو میگن دیگه، مبانی ارسطویی، مبانی مشائی، مشائی، مشاء، همین مشائی که الان زندانه. همین، آره، ارسطویی‌ها رو میگن مشائیون. بوعلی هم مشائی. یه دور کلاس فلسفه هم کردیم امروز اینجا. خب صدرا یه چی میگن؟ میگه تو هستی، از کجا فهمیدی؟ هست یعنی چی؟ تو هستی، هست یعنی چی؟
معرفت
از وجود شروع میکنه. وجود بدیهی ترین چیزه. بعد این وجود عین وجوده یا جزء وجوده؟ جزء وجوده. چون همه هستی نیستی. تو که همه هستی نیستی، تو همه هستی؟ یا نه، عدم هم بر تو بار میشه. از یه جایی به بعد دیگه عدمی. یه خورده هستی، کلاً نیست، کلاً هست نیستی، همه هستی نیستی، یه خورده هستی. درسته؟ بس یه همه هستی هست. که تو اون مقدار هستی تو به واسطه اون همه هستی فهمیدی. حالا من دیگه باران صدیقی هم برای شما چکیدشو گفتم. از اینجا میره باران صدیقی میشه خدا. و شما میبینی همه چی با خدا داری میبینی. اول خدا رو میبینی به واسطه او همه چی داری. چون اول وجود رو میبینی. وجود مطلقه. عین وجوده. حالا نریم بحث قرقاتی نشینون. بحث خطرناکیه. به وحدت وجود اینا ختم میشه. میان الان مشهدی ها میگیرن ما رو میبرن. بعد اینو که رد کردیم خدا که اثبات شد، یه سری اسماء و صفات داره که کمالاتش عین وجوده، یعنی همه کمالات. خلق کرده، این خلقش هم باید مخلوقش هم به کمال برسونه. حالا دیگه یه گوشه بحثه. 100 تا دریچه داریم برای ورود به بحث. یکی از ابعاد بحث اینه که خلق کرده بعد مخلوقش رو به کمال برسونه. خلق کرده که رها کنه یا خلق کرده به مقصود برسونه. مقصود داره یا نداره؟ مقصود داره. خلق کرده که مقصود برسونه یا خلق کرده که رها کنه؟ خلق کرده مقصود برسونه. وقتی خلق کرده مقصود برسونه، روش او برای اینکه مخلوقش رو به مقصود برسونه چیه؟ با چه مکانیزمی میرسونه؟ اینو بهش میگن ولایت. و میشه جریان هدایت. جریان هدایت با ولایت پیش میره. این ولایت خداست. از اینجا پای پیغمبری میاد وسط. حالا این هدایت رو کی تلقی میکنه؟ همه تلقی میکنن یا یه نفر تلقی میکنه؟ به همه میرسونه. حتی اینو باز بحثای نبوت بحثای دیگری است که بحثای خیلی شریفی و بحثای اون باز 10-15 جلسه لااقل بحث میخواد. برهان صدیقین 10 جلسه لااقل بحث میخواد، نبوت هم 10-15 جلسه بحث میخواد. کلا با اینا که تو دانشگاه و مدرسه و اینا خوندین فرق، دین اینا نیست که شما خوندین، اینو بدین براتون جمع بشه. اول یه چیز دیگه به شما گفتم، پرت و پلا رو هوا، هیچ ربطی به دین نداره. اینا ذره هم میبینه آدم، هیچ کی عاشق این حرفا نمیشه وقتی اینا رو میخونه، دلی ازش برده نمیشه. شما برهان صدیقین رو که میخونین مجنون میشید، تو خیابون که راه میرین در دیوار نگاه میکنین گریه میکنه. خاصیت برهان صدیقین اینه. بعد به نبوت که میرسه یه پیغمبری است که او تلقی میکنه با یه مکانیزمی و ولایت داره و پیش میبره. البته مناسبه عطی الله و رسول مطرح. به اینجا رسیدیم، روز دوم بحث بود به نظرم با این رفقا که میگفتن ما در مورد اینا بحث نداریم، خدا رو که قبول نداریم، پیغمبر هم قبول داریم. رسیدیم به وحی که حالا هر کسی خودش تلقی میکنه، یه ساختاری میخواد به اسم وحی که باید تو معصوم باشی اولا که در تلقیت اشتباه نکنی، شرافت وجودی داشته باشی، دسترسی به عالم غیب داشته باشی و تلقی بکنی و بیاری اینا. یعنی اصل مکانیزمش اصلا کار ندارم آدم کیه، این مکانیزم رو قبول داری یا نداری. اینجا که رسیدیم یکی اینو برگشت کن ما قبول نداریم. حالا نماز شاید نمید، بعد نمازم شاید بود به نظر، نمازم اونو خونده بودی گفت نما اینو قبول نداریم. هر کسی خودش تلقی میکنه هر چی. حقیقت آینه بود افتاد و هر کی تیکه برداشت. شاید دیگه حرفا اصطلاحا هم به اینا میگن پلورالیس. پلورالیس همه سهمی از حقیقت داره. هر کی هر چی میفهمه همون میشه شاهراه ارتباطش با خدا. بعد حالا من یه سوالی از کردم که بماند که توش موند، فباهت الذی کفر. گفتم الان این که مرد به من بگو کجا رفت، به حقیقت دسترسی نداری به من بگو. بعد توش مور، حالا ما چه میدونم چه نیازیه که بدونیم کجا رفت. گفتم ولی از پیغمبر اگه بپرسی بهت میگه، میگه چه مراتی بعد این چه خبره، تو از کجا میخوای اینا رو بگی؟ چون بخشی از مقصوده دیگه، او که خلق کرده با مرگ تموم میشه یا نمیشه، که این با برهان اثبات میشه که با مرگ تموم نمیشه، چون نقض غرضه. این هم آدما ظلم کردن به هم، این فقط خلق کرد که یه دفعه بیان مظلوم واقع بشن تموم شه بره. این چه خلقی بود؟ یه صدامی بیاد این آدما بکشه و همه پاشن برن، این چه خلقی بود؟ خدا که همچین خلقی نمیکنه. یه جای دیگه باید باشه که اونجا دیگه ظلم معنا نداره، حساب معنا داره، کتاب معنا داره، این میشه یه عالم دیگری بعد از این عالم. اون چیه؟ اون چه شکلیه؟ اون رو من بگو کجاست؟ مثلا چه شکلیه؟ مختصاتش چیه؟ گو حالا لازم نیست. گفتم نه الکی دیگه نبافق. بعد رفیقش هم اینجا محکومش میکرده، اون یکی دیگه از اونا. بعد این خیلی اینجا صفر وایساد که نه ما پیغمبر رو نمیتونیم به این معنا قبول کنیم و اینا. رفیقش یادم این صحنه رو من هنوز حک شده تو نظرم، این همه سال 7 سال بیش از 7 سال گذشته هنوز جلوی چشمه دقیق. این بغل من این ور نشسته بودن، این زد یه جوری که اونم چون سه تا مبل بود، من مبل اومدی بودم، این ور نشسته بود، این یکم بغل نشسته بود، یه جوری که من اومد نشنوم، من تو گوش این گفتش که چرا چرت و پرت میگی، پیغمبر رو که دیگه قبول داریم. آروم در گوشش بود، پیغمبر رو که دیگه قبول داریم. اینم برگشت یه جوری که فهم که من نمیشنوم، گفت هیچی نگو، پیغمبر رو اثبات کنی تا خامنه ای اثبات شد، پیغمبر رو اثبات کنی تا خامنه ای اثبات شده. خیلی جالب بود، من جو گفتم امام روحت شد، تازه فهمیدم ولایت پیغمبر، من تازه فهمیدم ولایت پیغمبر ولایت رسول الله از یعنی چی. حالا دیدشم بحث میکنم اینو، تازه خودم برام جا افتاد این چیو میگو ولایت پیغمبر ولایت رسول الله است. برو چه بیان ولایت فقیه بحث کن، برو ولایت رسول الله بحث کن، اون قبول نداره. یکم برش هم بزن میبینه قبول نداره، خودش برش روشن میشه. بعد برش هم گفتن حاجا میشه چند تا منابع مطالعاتی به ما معرفی کن، ما دامنه پیغمبر بریم تحقیق کنیم. یا اولش من میگم اینا هیتلر هم فلان هم کشتن جوان ها فلان کردن، آخرش که داشت میرفت گفت نه ما دامنه نبوت برامون سوالای جدی پیش میاد، قبول داریم که اونجا رو نمیشناسه، نمیدونیم یعنی چی. چند تا کتاب معرفی کردم رفتم دامنه پیغمبر مطالعه کنم، گفتم دیدی همه مسائل به توحید برمیگشت، خدا رو قبول نداری، اون خدا زایده ذهن توئه. بله اون خدا دیگه نه ولی داره، نه وکیل داره، نه وصی داره، نه هیچی نداره، اون خدای تخیل توئه. بعد ما میایم، ما هم چقدر ساده میایم اینا رو بحث میکنیم. این 10 مرحله مشکل داره، از یه لایه هایی داره مشکلاتش میجوشه، اونا رو ول کردیم اومدیم اینجا رو داریم میزنیم، اینو میزنیم یکی دیگه میگه، اینو یکی دیگه میگه، یکی دیگه میگه، حل نمیشه مسئله براش، درست شو؟ لذا اطاعت خدا و پیغمبر اصل ایمانه، دوتا هم با هم میاره. معنا نداره اطاعت از خدا بدون اطاعت از رسول، همونجور که معنا نداره تبعیت از قرآن بدون تبعیت از اهل بیت. گفت حسبنا کتاب الله، شنیدید دیگه، کنار بدن بیمار پیغمبر اکرم لحظات آخر حضرت فرمودن کتاب قلم بیارید بنویسم براتون، گفت کتاب قرآن برای ما بس. این نمیدونستن حقیقت قرآن اهل بیت. بعد بعدن خودش گیر میکرد، همین بابا گفته 70 بار گفته اگه علی نبود من هلاک میشدم، شنیدید دیگه. خب آقای فلانی شما الان اینجا مسئله برای قضاوته برات پیش اومده، یه خانومی رو آوردن باردار شده، شنیدید دیگه مسائل رو، شوهر نداشته، عمل خطایی هم انجام نداده ولی بارداره، این دستور چی داد؟ اول گفت بریم که تازیانه بزنیم، بعد امیرالمومنین اومدن فهمونن که این بنده خدا یه مشکلاتی براش پیش اومده، این اصلا چیز نیست. این خلاصه ماجرای تشت و اینها که لابد شنیدید همه، که بعد معلوم شد که اصلا بحث بارداری و اینا نبوده، ورم کرده بوده. خلاصه اگه تو میگی که من با قرآن حکم صادر میکنم، پس اینجا توش موندی، مگه نمیگفتی حسبنا کتاب الله؟ پس چرا 70 بار گفتی اگه علی نبود هلاک میشدن؟ خب حسبنا کتاب الله دیگه، یعنی مسئله برای شکل گرفته برای تو قرآن در بیش، مگه نمیگه قرآن برای ما بسه؟ خیلی روشنه، بفهم.
معنی شما گفتی که مثلا ما بگیم که از دنیا پس از من خبر نداریم و پس
بله. یه نکته ای که هست اینه که اینی که گفته میشه از عالم بعد مثلا بحثی بشه و اینها، این بحثش به نحو کلیه نه به نحو جزئی، یعنی اینجوری نیست که حالا هر کی که مرد میاد از پیغمبر بپرسیم الان کجا رفت این چی شد، به نحو کلی بدانیم بعد از این عالم چه عالمی است، چه مختصاتی داره، چه شرایطی داره. این یه نکته. نکته دوم، گاهی بل اصاله کسی میداند، گاهی به تبع میداند، اینم دو تاست. گاهی یک کسی خودش میبینه عالم غیب و متصله و میگه، گاهی او خودش نمیبینه ولی متصله به اینکه میبینه. فقیه کار کردش اینه، فقیه متصله به پیغمبره، پیغمبر اشراف بر عوالم داره، از عوالم خبر میده، من فقیه اشراف بر قول او دارم، حرف او رو بلدم، کلام او رو میشناسم، قواعد استنباط حرف او رو بلدم. لذا فقیه هم میگه از عوالم بعد چه خبره، ولی از خودش که نمیگه، از اون که پیغمبر فهمونده میگه. درست شد؟ چی وجود داره؟ اتصال کی به کی؟ نه این که روشنه دیگه اصلا. بله دیگه آها
اینجا
مثلا از کجا ما اینجا نمیم بحث روی خود فقیه کنیم، میگیم الان اگه کسی خواست، اگه کسی پیغمبر نبود برای اینکه با خبر بشه از عوالم بعد و چی کار بکنه؟ راهش چیه؟ منحصرن با حصر عقلی راهش اینه که بره به اون کسی که متصله مراجعه کنه، درست شو؟ اگه به اون که متصله نتونست مراجعه کنه به کسی مراجعه کنه که این به اون متصله، حالا کار نداریم اسم این چیه، فعلا به اسامیش کار نداریم، یه کسی که علوم رو تلقی کرده، اون خودش با وحی تلقی کرده، این نفر دوم با علم تلقی کرده، از پیغمبر شنیده. لذا از ابوذر هم شما میرید بپرسید، ابوذر میگه پیغمبر برای من فهمود بهشت ویژگی داره، جهنم ویژگی داره، این گناه ها آدم به جهنم میبره، جهنم این گناه ها اینه، بهشت اون طاعت ها اینه. شما قبول میکنی قبول نمیکنی؟ میگن تو که پیغمبر نیستی. این عادله دیگه، انگیزه ای برای دروغ نداره، تو زندگیش هم ما فسق و فجوری ندیدیم، گناهی ندیدیم، دروغ و دغلی ندیدیم،
حرف مستند
هم میزنه، خوشاگرد پیغمبر هم که بوده. تازه یه وقتی فقط حرف او هم نیست، 10 نفر دیگه هم دارن همین حرف رو میزنن، این که دیگه تواتر میشه، اینجا دیگه بحث اثبات میشه برای ما، روشن میشه. حالا فقط هم بحث معاد نیست، کار کرده پیغمبر، خیلی مسائل دیگر هم هست. نظام جزایی مد نظر خدا چیه؟ نظام سیاسی مد نظر خدا چیه؟ نظام حقوقی مد نظر خدا چیه؟ نظام خانوادگی مد نظر خدا چیه؟ یه کسی که طلاق گرفته این چه مدتی باید پرهیز کنه از شوهر کردن؟ یه بچه‌ای که مثلا این مثلا چک گرفته، بچه کیه؟ ملحق به کی میشه؟ اگه یه کسی یه خطایی کرده، این مثلا جریمش چیه؟ یا کفارش چیه؟ یا مثلا تعذیرش چیه؟ قصاصش چیه؟ حدش چیه؟ اینا همه روشنه که قوانینی تو جامعه لازمه که ما اینا کی باید بگیم وقتی خدا اثبات شد مشخصه که او که خلق کرده فکر اینا هم کرده که این مسئله پیش میاد تو روابط و یه طرحی داره برای حل این موضع. وقتی یه نفر میگه این مال منه، دیگری هم میگه مال منه، طرح خدا برای اینکه مشخص بشه صاحب اصلی کیه چیه؟ هر کی زورش بیشتر بود برداره ببره. خب حالا کجا بفهمی؟ یا خود با متصل به وحی باشی از خدا بگیری، یا متصل به اونی باشی که متصل به وحیه، درسته؟ و اینجا اصلا ولایت همیناست دیگه، این میشه ولایت که او ساختار رو تعریف میکنه و ساختار رو پیش میبره، فقط هم نیست که نشون بده، اجرا میکنه، درست شد؟ لذا اطاعت میشه رکن ایمان. این کدوم ایمانه؟ این همون ایمانی که جلسه قبل بحث کردیم، ایمانی که اصلا تو ساختار جامعه و ساحت جامعه تعریف میشه، وگرنه ایمانی که تو خلوت تعریف میشه، کارکرد اجتماعی نداره، کاری به روابط بیرونی نداره، این اصلا پیغمبر نمیخواد. یه گوشه فقط با خدا معنوس باشه، یه بوتی داشته باشه. بودایی هم یه همچه خدایی رو داره. خدا پرستی تو بودایی ها خیلی جدیه، دین سوم رایج تو دنیا هم هستن، خبر دارید که بودایی ها، اول مسیحیان بعد اسلام بعد بودا، خیلی طرفدار داره. همین عرض کنم خدمت شما که زن یکی از این رهبران بوداییه، همین یوگایی که باب شده یکی از آداب عبادات یوگای چیز بوداییسمه و خیلی مسائل دیگه که الان رایجه. اینا حتی ورزش هایی که بعضن هست که نه جنبه ذهنی داره، اینا هم از آداب مناسکی بودایی. اینا چیه؟ میگه برو تو خلوت نشستی فکر میکنی و بهش میگن مدیتیشن، حالت مدیتیشن، مراقبه، خودت خدا رو تصور میکنی، به اون ارتباط میگیری و دعا میکنی و سر سفره هم بیادشی و همین، این خدا سیده به خدا زنده میکنی، لذت هم داری میبره، معنوسه با خدا. خواهی این ایمانه؟ خدایی خیلی وقت اصلا خدایی که هنوز که هنوزه تو جامعه ما، خدایی که تو ذهن مردمه همینه، ایمان هم همینه. باریکالله مسجد هم همونقدی که نماز رو بخونه کاری به کار کسی نشه. موسی به دین خود، مثلا دین تعریف از مردم از دین چیه؟ تعریف مردم از دین اونیه که موسی و عیسی با هم فرق میکنه. موسی و عیسی دو تا دین دارن، خیلی جالبه. دینی که مردم تعریف میکنن تهش این میشه که موسی یه دین داشته، عیسی یه دین دیگه، هیچکی کار نداشته. خیلی جالبه، مثلا دین یعنی برای خودت. این مبانی سکولار تو مغز ما هک شده، بار آوردن ما رو، هنوز که هنوز فرهنگ معنویت ما متأثر از این حرف هاست. تهش بگیم حالا یه کاری هم بکنیم برای خالی نبودن عریضه، بالاخره تو روابط اجتماعی خاصیتی هم داشته باشیم، یه اثری هم بذاریم. در حالی که دین اصلا اصل جایگاهش جامعه است، اصلا اصل نیاز به دین تو جامعه است. آدم ها اگه تنها بخوان زندگی کنن که نیاز به دین نداره، چون کسی با کسی درگیر نمیشه. حدود کی جاری میشه؟ شما وقتی تنها زندگی بکنی نیاز به حده؟ شما برای خود زندگی کن، برای خود زندگی کن، برای خود زندگی کن. قصاصی جاری میشه؟ دادگاهی لازمه؟ قضاوتی لازمه؟ مثلا قواعد قضاوت مال کجاست؟ کی نیازه به قاضیه؟ وقتی جامعه، وقتی روابطی باشه. قوانین جزایی دست رو کی میبرن؟ آدم که تنها باشه که دزدی اصلا براش معنا نداره که بخوان دست ببره. درد فهمه؟ این یه بخش از مسائله. و حتی تو عباداتش، حج، حج یه عبادت جمعیه، نماز یه عبادت جمعیه. حالا اینا بحثشو کردیم، بعضی بحثای دیگه‌ش هم انشالله تابستون داریم. زهرا اصل بحثش کجاست؟ ذیل آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، آیه آخر سوره آل عمران، تفسیر المیزان جلد 4 80 صفحه، علامه طباطبایی اونجا بحث میکنن. این تیکه از المیزان قیمت نداره، مقالات اشتراک لفظی قیمت نداره، بس که قیمتیه. درست شد؟ بس که قیمتیه. اصلا میشه گفت با هیچ جای المیزان قابل قیاس نیست این تیکه. ذیل آیه آخر سوره آل عمران که یه مقدارش رو بحث کردیم اول سال، یه مقدار دیگه‌اش مونده که آخر سال بحث کنیم. آره رابطه‌تون. بله. اونجا ایشون بحث میکنه، میگه اصلا دین مال وقتی که جامعه باشه. تو فضای غیر جمعی که دین معنا نداره. اصل کار کرده دین تو جامعه است، تو فضای جمعیه. این میشه معنویت ما. ایمان رو اول از همه کجا باید تعریف کنیم؟ تو روابط اجتماعی. لذا ایمان بدون اطاعت از پیغمبر معنا نداره. ایمان بدون سیاست و حاکمیت و حکومت معنا نداره. تازگی بابای بچه همین ماجره مبعث و اینا که بود، یه کسی برشه بود مقاله نوشته بود، ادعای اجتهاد هم داره، نوشته که خود پیغمبر داره میگه من برای مکارم اخلاق اومدم، شما میخواییم پیغمبر رو سیاسی کنید. کجا پیغمبر گفته من برای سیاست و قدرت و حکومت و این حرف اومدم؟ اصلا پیغمبر از این حرف بری بودن. کجا برای قدرت و حکومت و این اومدن؟ بعد گفته که چی؟ اتفاقا اخلاق، خلق عظیمی که خدا میگه وقتی که کسی دنبال قدرت نباشه. مال مقالطات فاجعه است اینجا. مقالطات که استفاده کنیم کولاک، یعنی یه مقاله نوشته 30-40 تا مقالطات توش در میگه. کسی که میگه کسی که قدرت طلبه که مشخص اخلاق نداره. شما مثلا با آدم قدرت طلب میگه خوش اخلاق؟ مثلا ما خوش اخلاق میدونیم آدم قدرت طلب رو؟ قدرت طلب که اخلاقش خوب نیست که، اصلا اخلاق آفرین. خب همین دیگه، نکتهش همینه. بعد حالا مقالطات چه قشنگ راست میگه دیگه. با ما قدرت طلب، قدرت طلب اشتراک لفظیه. قدرت طلب یه وقت یعنی کسی که در طلب قدرت داره میره با یه انگیزه و قدرت براش هدف نیست. این یه معنا داره. قدرت طلب هم یه قدرت طلب که قدرت براش هدفه. دوتا هست، خیلی فرق میکنه اینا با هم. قشنگ ذهن مردم راست، قدرت پیغمبر قدرت طلب بوده، اخلاق لطیف مظلوم پیغمبری که حقشو میخوردن، امیرالمومنینی که رفت تو دادگاه شهادت داد، طرف مسیحیه، اون پالون اسب و برداشت بود، حضرت چی نگو، این قدرت طلب بوده. مقالطه میبینید خیلی حرفه‌ای و درست حسابی. اصلا قبول ندارم. نه، حکومت در چه حدی بوده؟ انبیا مگه در چه حد حکومت داشتن؟ حکومت اینجوری نبوده است. مثلا اونا مثلا در چه حدی حالا حکومت رو در حد روابط بین الملل، یعنی ما کاری به کار بقیه ملت ها نداریم، برای خودمون میخوایم زندگیمون رو بکنیم، نمیخوایم به زور مردم رو متدین کنیم، نمیخوایم مردم رو بهش ببریم. مردم اگه اومدن، حالا این همینو میگیم، اگه مردم اومدن دنبال ما از ما خواستن حاکم باشیم، اون یه حرف دیگه است. خیلی قشنگه دیگه، اصلا یه اسلام دیگه است. ولی عجیب اینه که الان در حوزه های علمی ما همین اسلام داره تدریس میشه، همین اسلام دیگه‌ای که خیلی زحمت کشیدن برای که بسازنش. حالا اینکه هرچی از اسلام شنیدیم باطله، خلط نشه. فضای عمومی مردم ما، منبرایی که گوش میدن، کتابایی که میخونن، درسا، مثلا من خیلی روی اصرار دارم، درسایی که تو مدرسه و دانشگاه میخونیم، این اسلام و اسلامه نیست. این اصلا کارکرد سیاسی توش دیده نمیشه. اسلام مهربانی، محبت، خوب باش، اذیت نکن، کخ نریز، همین تعین اسلام که کخ نریز. ولی قدرت چیزی به اسم پاور که الان تو مفهوم فرهنگ سیاسی بهش بسیار اهمیت میدن، شما قدرت رو اگه نداشته باشی ضامن اجرایی برای قوانین نداری. ضامن اجرایی اگه برای قوانین نداشتی، اون وقت نمیتونی با فساد و فحشا مبارزه کنی. اون وقت دیگه عملا دینی نیست. اصلا دینی دیگه چه دینی شد؟ شیر بیال و دم و اشکم که دید؟ شیر بیال و دم و اشکم شدید دیگه ماجره شد. مولوی میگه که طرف رفته بود خالکوبی بعد آره گفت اول کجا شو داری میزنی؟ گفت یالشه، خیلی درد اومد. گفت نه برو دومش رو اول بزن. اومد دومش رو زن، گفت این چیه؟ گفت دومه. گفت نه برو شکمش. رفت رو شکمش، گفت این چیه؟ گفت شکمش. گفت نه برو یه چیز دیگه. گفت بابا اینه که خب شیره یال میخواد، دوم میخواد، شکم میخواد. گفت نه نمیخواد شکم، نمیخواد دوم، نمیخواد دیگه. چه شیری شد؟ اسلام الان اینه، اینی که معمولا بین ما رایجه. و تفاوت اصلی کتاب طرح کلی اینه که اسلام حقیقی، این دست میره رو همون گرانیگاه های مفاهیم قرآنی که یکیش اطاعت، یکیش ولایت. شما منبر گوش میدید، 100 سال پای منبر میشینید، جایگاهی برای ولایت اهل بیت چرا ها؟ اونم تو کرامات و فضایل و اینا، نه اهل بیت با مفهوم ولایت، با مفهوم ولی. یه آقای جذاب، این اصلا امیرالمومنین شجاعتش جذابه، خیلی کاری به ولی بودنش نداریم. حالا یه امامی هم خیلی فرصتش شمشیر زدن پیدا نکرد دیگه، خب دیگه متاسفانه چون بهشون وقت نرسیده شمشیر بزنه، وقتم نمیشه که تو منبر ازش چیزی بگیم. ما منبر در مورد کسایی حرف نمیزنیم وقت رسیده شمشیر بزنه. حالا امام هادی فداشون بشم، خیلی دوستشون دارم، خب شمشیر نزده چیکار کنم؟ اون مفهوم ولایتش چی حالا؟ آره مثلا ایناست. اون جنبه های اکتیو مثلا هالیوودی اهل بیت رو رفتن کشف کردن، جذابه. مثلا اینو میگیم همه حال میاد، در حالی که مثلا یکی از ابعاد بسیار مهمه زندگی اهل، مثلا اینو کم رو منبر میشنوید، طرف میگه که در منطقه خان و سعالیک با ساد این و کاف، در منطقه خان و سعالیک حضرت رو توی خرابه رو خاک نشونده بودن امام هادی علیه السلام. این بحثای سیره ما رو اگه فرصت که این گوش بدید، حالا ما عادت نداریم از خودمون تعریف کنیم، از چیزی از خودمون تعریف کنیم، ولی این بحثا همچنین استخون از ما شکونده هر کدومش، و داره چاپ هم میشه انشالله خدا توفیق بده، 14 جلد یکی یکی آماده است. حالا اولیش آماده شده، وقت نکردم، من دو سه تا کتاب آماده چاپه، وقت نکردم بهش برسیم که مرتب بشه، آماده چاپ نهایی بشه، ولی آماده است، صفحه بندی اینا شده. عرض کنم که این تو سیره اهل بیت رو همین ابعادش ما بیشتر رفتیم کار کردیم، بخشایی که معمولا کسی روش کار نمیکنه. بعد به نظر میاد تو سیره امام هادی علیه السلام شاید گفتیم، میگه توی منطقه خان و سعالیک دیدیم که حضرت روی خاک تو خرابه نشسته. طرف تو ذهنش اومد که شما چی جور امامی هستی؟ چی آخر امام که تو خاک و بیابون و اینا نمیشه که، آخر زورم نداری، زورت به هیچی نمیرسه. میگه حضرت یه نگاهی به من کردن، با انگوش اشاره کردن، فهمیدم ببین، دیدم یک باقی بوستان بهشتی، درخت و میوه و بلبل و نهر و آب و اینا. حضرت یه اشاره کردن، فهمیدم چی دیدی؟ گفتم آقا یه باقی. حضرت فهمیدم صورت برزخی ما بود، حقیقت ملکوتی به برزخی ما اینه، ما توی خان و سعالیک رو خاک خرابه هم که نشسته باشیم، تو اون بهشتی مقام امامه دیگه، جایگاه امام، جایگاه ولیه، جایگاه کسی که متصل به حقیقت. حال ما امام کجا می‌بینیم؟ به قول شهید مطهر میگه امام زین العابدین مریض. توی حماسه حسینی میگه طرف داشت آش پخش میکرد، گفت بیان این نذر امام زین العابدین مریض. طرف یکم خورد، دید خیلی بد نذر، گفت احتمالاً از همین آشای تو خورده بوده، مریض شده بوده. امام زین العابدین مریض، یه روز بنده خدا مریض بوده، این همه امام خلاصه گره تو بیماری اسرا عاشورا. از امام زین العابدین چه میدانی؟ مریض بوده ایشون، همین قدر هم میدونم. این ضعف دیگه، ما تو کتاب دینی و درس و اینا اونم همینه دیگه، تاریخ اهل بیت اونم همینه. به عنوان یک کسی که ولیه ولو قیام نکرده داره جامعه رو هدایت میکنه، تو برو اینو کشف کن امام زین العابدین با چه قواعد و مختصات متناسب با شرایط و زمانه خودش داره جامعه رو هدایت میکنه، کارکرد ولایت گونه او در زمانه خودش چیست. روشنه؟ خیلی مهمه. ما فقط امیرالمومنین رو ولی میشناسیم، یک هم امام رضا رو، خیلی حضرت هم یک هم قدرت بود و اینا، بقیه اهل بیت دیگه فداشون بشن روی کار، درس دادن، معلم امام صادق هم که معلم بودن، مغز متفکر کتاب نمیشه، مغز متفکر جهان تشیع مثلا نمیدونه. تو فلسفه وقتی فکر رو معنا میکنن، فکر مال کسیه که حرکت میکنه، ولی فکر رو حرکت من المبادی، من المبادی الى معادی، تعریف حاجی سبزواری در منظوم است. فکر یه حرکت از سمت چیزایی که نمیدونه به سمت چیزایی که میدونه، این حرکت در مورد امام اصلا فرض نداره، علم کله، علم حاضر، همه چی برای به نفع حضوریه، اصلا تفکر معنا نداره برای امام، در این حد تعطیل بوده. حتی فضیلت چی میشه؟ کسی که امام تو این حد نمیشناسه، علم امام نمیدونه چه جنسیه، اومده 500 صفحه در فضیلت امام حرف زده. این خیلی درده دیگه. آقا ما ارسلنا رسول، اصلا ما پیغمبر به چی فرستادیم؟ الا لیطاع بدنه. ما پیغمبر میفرستیم برای اطاعت. ما پیغمبر برای چی تعریف میکنیم؟ اینا تو یه مقدار بحث کردیم جلسات زهرامون. ما اولین تصویر که پیغمبر تو ذهنمون میاد چیه؟ مهربون. دیگه چی؟ رحمتا للعالمین. یه رو چی؟ درس مثلا میگفتن، یه کتابی دستشون بوده، مثلا عکس پیغمبر همشه با یه کتابی بلدیم، بعد مشغول سخنرانی بودن و یا خطبه میخوندن و دور هم نشسته بودن میگفتن، میخندیدن و یا سنگ پرتاب میکردن به حضرت، میرفتن سر میزدن اون که سنگ پرتاب میکرد و اینا. بابا قرآن میگه که ما پیغمبر فرستادیم برای اطاعت، فتبعونی ان کنتم تحبون الله. خیلی قشنگه، خدا رو دوست داری؟ خیلی خود دنبال من را بیار، فتبه اونی یحبب کم الله، سوره آل عمران، ان کنتم تحبون الله فتبه اونی، خدا رو دوست داری بعد دنبال من را بیفت. انبیا چقدر دعوت میکنن به اطاعت از خودشون، اتی او امری حس مصافه، اتبعنی اهدک صراطاً سویا، حس ابراهیم فهمید. تک تک انبیا دعوتشون به این بوده که حرف من را گوش بدی. همون حضرت سلیمان چی فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انه من چی؟ سلیمان، سوره نمل. دو تا بسم الله داره دیگه سوره نمل. آیه که بسم الله داره اولش، الله تعلو علی و اتونی مسلمین. خیلی جالب. روابط دیپلماتیکشون انبیا کشته بارو. بهش خبر میدن آقا یه پادشاهی اون ور، یه خانومیه، حکومت داره و دارن خورشید میپرستن، نامه میزنه، نامه دیپلماتیک هم هست، بسم الله الرحمن الرحیم، انه من سلیمان، نامه از کیه؟ از به هم بوده، همچنی که از قدیم، از به از اون قدیم ها بوده، از سلیمان، به هم نداره، از سلیمان، محتوا، حالا به قول امروزی الان خنده دارش میخوام بگم، برا من شاخ نشید، الله تعالو علیه و اتونی مسلمی، شاخ بازی در نیار، پاش ببینم الله تعالو علیه، علوق بر من نداشته باشی، بعتونی مسلمین، سر به راست ساکت بدون گرفزه پاپشی می اینجا، چه جایگاهیه؟ اصلا با قواعد دیپلماتیکی که ما از دین میشناسیم چقدر جایگاه داره، چقدر ربط داره این، الان با اون مهر و رحمتی که ما در مورد انبیا سراغ داریم چقدر ارتباط داره؟ آقا پیغمبر رو مهربونن، پیغمبر سنگ می خود میرفت سر میزد، این چه در حرف زدنه؟ اونم با یه خانوم، با یه خانوم جور صحبت نمی کنه آدم، پاش بیا اینجا بیام، خانوم مهربون، یه گل بفرست، یه آیدی بگیرم، سر و صدا آور رو انداخته. بعد حضرت سلیمان میاد تختشو میگه بردارید بیارید برا من، میخوام اینجا بذارم و خلاصه کل بلقیس رو میخوابونه دیگه حسابی، تو سوره مالک نمل آیاتش رو مطالعه میفهمید خود. چرا؟ چون جایگاه این جایگاه اطاعت، تعریفی که او شده جایگاهش در عالم جایگاهیست که باید اطاعت بشه. و ایمان یعنی چی؟ میخوای به خدا برسی؟ نه، اطاعت. سیر و سلوک یعنی چی؟ چقدر تو سیر و سلوک به ما میگن آقا همه چی اطاعت، حالا اطاعت از استاد یه بحث، اطاعت از پیغمبر، تبعیت. تو دستورای سیر و سلوکی شما خیلی طرف از تبعیت نمیشنوی، اخلاص و فلان. خیلی خوب، آقا مسیحیام یکم والا به نظرم شاید یه خورده از این اخلاص و اینا شاید داشته باشه، گاهی یه کارو بالاخره از سر علاقه به خدا انجام میده. تو من اینا میبینه آدم ها، یکم اینا معنوس میشه، یه کار اینجوری توشون میبینی. خب اینم معنویته، اینم ایمانه، اینم دینه. ان الدین عند الله چی؟ الاسلام. اسلام یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود الاسلام هو تسلیم. تسلیم باش. تسلیم چی میخواد؟ تسلیم چی میشن؟ فرمان. همه دین چیه؟ فرمان پذیری. پس چی میخواد؟ فرمانده میخواد. ما هنوز توی بسیج خودمون گیری میحرفا رو جا بندازیم که ببین این جایگاهش جایگاهی، تو حرفش رو گوش بدی. تشکیلات یعنی این، اجتماع یعنی این، دوره هم بودن یعنی این. اصلا ساختار ولایت هم اینه، یه ولی بالاتر اون پیغمبره، یه ولی پایینتره، یکی میشه ولی فقیه، ولی فقیه سلسله مراتب داره، به واسطه هایی کسی منصوب شده، این منصوب 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 پیغمبره، به حسب همین کاری که هست ولایت داره. با طرفش گوش بده. مرحوم آیت الله آموز جواد آقای تهرانی، میشناسید این همه ایشون؟ میشناسید؟ بگه مشهدی ها قاعدتا بشناسن ایشون. ایشون یه شخصیت خیلی جالبه، من خیلی بهشون ارادت دارم. این معنویت یعنی، حالا از جهت فکری و اینها خب بالاخره تبایانی هست دیگه، ایشون فضاش فلسفی نبوده بلکه کاملا مخالف بوده، ولی عبد بوده، بنده بوده، مؤمن بوده. با همه این که به امام میگه سوره 8 رو اگه ادامه پیدا کنه، امام عکس امام جلوش گذاشته بوده، هر روز یه بار سلام میداده به عکس امام، ولی همین امام رو به ایشون میگه سوره 8 امام که پخش میشده زنگ میزنه، چا هم بوده یا 8 بوده، آیات آخر 8 بوده داره، نه آیات آخر سوره 8 که خیلی بحث عرفانی و فلسفی داره، ایشون تماس میگیره اگه ادامه پیدا کنه پخشش، من کفن میپوشم میام تو خیابون. با این حال ایشون خواب میبینه امام زمان و حضرت بهشون میفرمه که برو جبهه. یه بار میره، بعد میگه شک دارم امتثال امر شد یا نه، دوباره میره، باز میگه شک دارم، دفعه سوم هم میره. یه بار میره اونجا میگه که به نیت 14 معصوم میخوام 14 تا خمپاره بندازم، که میندازه میگه تمام 14 تا خورد به هدف. یه نفر بسید گوشه ایشون رو گرفته و یه نفر تنش رو گرفته و که پرد نشه تخت اینجور مینداخون تو. بعد فرمانده خونه چی بودن؟ بچه های بسیجی بودن، خیلی هاشون شاگرد میزه جواد آقا بودن بر از اینه. بعد نصف شب میانم میدن کفش ها رو داره پشت سنگر ها جفت میکنه ایشون، یا حتی واکس میدن ها. پیره مرد قشنگ خم بود، یعنی قشنگشون 45 درجه بود کامل. بعد فرمانده دستور چیز میده که بخوابید، وقتی موشک میزنن و اینا بخوابید، همه میخوابن. خب دیگه وقتی بخوابید دیگه 5 دقیقه گذشت و سرصدا خوابید و خورد و دودش هیچه دیگه بلند شد، همه بلند میشه از جاشون. دیدم از جواد آقا این داشته بشین یادگاری، خیلی به درد میخوره. دیدم از جواد آقای تهرانی از جاش بلند نشه. یکی میاد بغلش میگه که حاج آقا تموم شد پاشید. ایشون میگه خدا فهمیدم تموم شد. میگه چرا پا نمیشین؟ ایشون میگه امام فرمود اطاعت از فرمانده واجب است. فرمانده گفت بخوابید. میگه فرمانده گفت پاشید که شما پاشید. فرمانده گفت بخوابید. من هنوزم اطاعت میکنم فرمان بخوابید. فرمانده بهش آقا من دست شما میبوز، اصلا اون فرمان بخوابید مال شما نیست. اصلا شما نه گوش بدی حرف منو. بعد تازه خوابیده خودت بلند شی دیگه، چی منتظر چی میشی؟ میگه نه، اطاعت از فرمانده واجب است. به همون دلیلی که اطاعت از ولی فقیه واجب است. خیلی حرفه. این میشه معنویت. کجای معنویت رو یاد میدم؟ چقدر ما میتونیم با هم زندگی کنیم؟ چقدر مذهبی یا حزب الله یا طلاق بینشون رایج؟ من نمیفهم یعنی چی. این تکی خوبه، اونم تکی خوبه. مردشون جفتشون ببره وقتی به هم میرسن. نمیتونه نیم ساعتم تا هم زندگی کنه. هر کدوم تکیه شاخی هم برای خودشون. مثل بچه مذهبی خودمون. یه وقت میگفتم گفتم هر کدوم از بچه‌های حزب اللهی و مذهبی ما توانایی اداره یه قاره رو دارن. مشکل اینه که ما همه اینا رو تو ایران جمع کنیم تو یک کلاس میخوام که هم بندازیم، مشکل برمیخوره. هر کدوم الان یکی باید بره نیجریه رو بگیر، یکی باید بره ماداگاسکار رو بگیر، اینا ظرفیت‌ها اینجوره دیگه، خیلی ماشاءالله ظرفیت‌ها بالاست. نه همه رو جمع می‌کنی با هم دیگه، نمی‌تونم با هم کنار نمیام. این اون زیرا با اونو می‌زنیم با این درگیر اون با اون. هر کی شاخی برای خودش. امام می‌فهمن انبیا رو اگه همه رو با هم یه جمع کنی توی روستا، بنظر سر سوزنی با هم اختلاف پیدا نمی‌کنن. برای چی؟ و اینا والله به خود اینا هم شاخن، یکی ابراهیم یکی موسی یکی شاخن، حالا اصطلاح زیاد استفاده کردن امروز با معنای خوبش، معنای لطیفش دادم، ده انبیا خود یعنی انبیا شاخن مثلا. بله اینا هر کدوم بزرگی هم برای خودشون، ولی این سلسله مراتب فضای ساختاری اطاعت رو خوب میفهمه، میدونه ایمان یعنی اطاعت. برای همین همون موسایی که همون موسایی که میاد موی سر هارون رو میکشه میگه الله تتبعن امری، چرا حرف من گوش نکردی؟ موی سر او رو میکشه، ریش او رو میکشه، ببینید دنبال خلص که را میافته چجور با او صحبت میکنه. آقا التماست میکنم تو رو خدا یه بزن من دنبال رو اتبع او که مما علم چی؟ مما علم تر رشتا، اینا که خدا به تو داده یه مقدارم من دنبال تو را بیافتم بده، به منم یه چیزی گیرم بیاد، من اطاعت از تو میکنم، تبعیت از تو میکنم. این مراتب موسی با هارون چجور برخورد میکنه، با خضر چجور برخورد میکنه. خیلی تو این نکته است دیگه. ما یکی از اصلا آقا این اصول دینی که بلدیم کلا بزنیم کنار، اصلا اصول دین چند تا چیز دیگه است. اول چی اصول دین؟ اطاعت از خدا و پیغمبر، از اینجا شروع میشه دین. آقا روحیه تعبد قوی بشه دیگه روحیه تعقل کم میشه، روحیه تعقلی دین رو قوی کنه. اطاعت که زیاد میگی روحیه تعبدی دین قوی میشه. اصلا همین که آدم بخواد بفهمه که ما باید اطاعت بکنیم هم تعقل است. اگه اینو نفهمید به چی دین رو فهمیدی؟ شما تعقل کردی به چی رسیدی؟ فقط کشف کردی خدای از زحمت کشیدی که کشف نمیخواست که فرعون هم بلد بود، فرعون هم میفهمید یه خدایی است، 30 سال زحمت کشید تا نتیجه نم احساس کنم کم کم دارم میفهمم یه چیزایی است، زحمت کشیدی. این که همه بلدن، اون پیرزنه هم داشت نخریسی میکرد، حتی فهمید خدا را کجا هست؟ که هر وقت نگرش میدارم دیگه تکون نمیخوره، دست هم برمیدارم، فهمید نه خدا هست. حتی فهمید علیکم به دین العجائز، مثل این توحید این پیرزنه یاد بگیریم. این که اون پیرزنه هم میفهمه، این که کار سخت نیست که. کجای دین رو با تعقل باید بهش رسید؟ اطاعت رو با تعقل بهش رسید. درست شد؟ چه جامعه آباد میشه لعلکم تور همون؟ ایمان زندگی ما رو تعمیم میکنه. برای کدوم ایمان؟ سوء تفاهم شده دیگه. میگه ما که مؤمنیم چرا جامعه ما آباد؟ ما مؤمن نیستیم والا، به پیر به پیغمبر ما مؤمن نیستیم. اصول دین اولش ایمانه، اولش اطاعته. کجا ما اطاعت از خدا و پیغمبر داریم؟ اسمن ایمان داریم، همون هم تو خیلی گیرمون اومده باید اسم ایمانمون. ولی اون برکاتی که تو جامعه فحشا نباشه، دزدی نباشه، عدالت باشه، ارزاق زمینی و آسمونی جاری باشه، بلا دفع بشه، اینا مال جامعه مؤمنه. مؤمن کیه؟ اطیع الله و اطیع الرسول. کجا ما اطاعت ساختاری از پیغمبر داریم؟ اطاعت ساختاری، اطاعت کلی داریم. گفته نماز، خیلی خوب، چشم. گفته روزه، کجا ساختار نمازمون ساختاری که پیغمبر برای نماز طراحی کرد؟ کجا ساختار زکاتمون؟ ولی یه چیز از زکات فطریه‌ای میدیم، ساختارمون نیست. ساختار آموزشی ما کجا ساختار پیغمبره؟ ساختار جزایی ما، قضایی ما، آموزشی ما، بفرمایید، ساختار مختلفی که میشه در نظر گرفت، این خیلی فاصله داره با اون فضا. اطاعت ساختار رو عوض میکنه، چون رو میخواید زندگی کنی. ساختار تو از غرب گرفتی، قانون از غرب گرفتی، مدل رو از غرب گرفتی، توش اومدی دیتا های چارت دوایت برشی چپوندی، این اتیکه این اتیکه فهم کنی اسلامی سازی شد. هر زمان روشنه چارت تیکه رو برشی میگرفتیم از روایات، کل زیر و زبر مدل غربی، الان اصلا سیستم آکادمیک ما این طرحش از کجا در اومده؟ این نظام نمره و امتحان و امروز طلبه امتحان میگرفتم، بعد یکی طلبه آخر یعنی طلبه درس بعدی اومد دید ما برگاجش رو جمع میکردیم، گواجا قدیم اینا بود تو حوزه امتحان اینا، گفتم نه اول بعد انقلاب تو حوزه امتحان اینا، گفت خب چیکار میکردن قدیم؟ گفتم هیچ، استاد تشخیص میده درس رو خونده فهمیده میفرسته درس بعدی، تا وقتی نفهمیده بعد همینجوری باشه تموش. اونی که سینه به سینه از اهل بیت رسیده بوده این بوده، اومد دو سیستم نمره و آموزش بود، شب میره میخونه بعد میاد نمره یا درس، سیستم مال ما نیست، محتوا حالا چهار تا روایتش مال ماست، خیلی خوب، سیستم ما نیست، سیستم داره فاسد میکنه طرف. کجا این نظام نمره و حضور غیاب و فلان و انتخاب درس و حذف درس و ساختارش کجا مال ماست؟ اطاعت بخش اصلی از اطاعت، اطاعت ساختاریه. خب بفهم
الان با اصل اطاعت مشکل نداره، شاید در عمل انجام نده، ولی مثلا قبول داره اطاعت باید انجام بشه، ولی اینکه از کی اطاعت کنم چیزی که مشکل جواب
نمیده،
مثلا نمیتونم قبول کنم. بله. اینکه چرا مثلا از
رهبری، اگه
مثلا قرار از مشتری باشه چرا
به رهبری باشه؟ بله. یه نکته اینه که بازم برمیگرده به اون که تعریف درستی از اطاعت نکردیم. اطاعت که میگن فکر کنه عقلتو تعطیل کنه و هرچی آقا میگه دنبالش را بیار، اطاعت این نیست. اول باید برای اون مبدا و مقصدی تعریف بشه، هم که عرض کردم همه مشکلات به توحید برمیگرده، و اگه واقعا خدا رو به معنای واقعی خودش فهمیده باشه و شناخته باشه، خودش در به در دنبال این میگرده که من کدوم سیستم و کدوم نسخه مسیر من تا او رو تعریف میکنه. بعد فهمیم اینو اگه ما کار بکنیم اون خودش حل میشه، اون خودش میفهمه دنبال این بچه را بفته، و اگه نمیگه این من سوادم که از این بیشترین کجا، من 10 تا دکترا دارم کجا دکترا داره، اینا اصلا چی میفهمن، اینا همه مباحثشون تعبدیه، 4 تا روایت معلوم نیست درسته غلط، هزار تا شبهه هم دارن دیگه، برای چی من بعد دنبال این آدم را بیفتم، عقل خودم چی میشه، این همه مسائلی که خودم میفهمم چیکار کنم، اصلا نمیدونه جایگاه اطاعت که برام تعریف شده چیه. شما حتی نسبت به پیغمبرم عمده مسائل با عقل خودت باید کشف بکنی، من پیغمبر برای اینکه کلا عقل تعطیل بشه هرچی وایسی هر کاری می‌خواد، آقا من اینو الان اینجا بذارم بهتر یا اونجا بذارم، یا رسول الله این کلید زیری این باشد بهتر از این یکی باشد، آمده ایم اطاعت کنیم از شما، جمع کن برو همون مسخره کردی خودتو، اطاعت از پیغمبر که هیتش اینا نیست که، اینه بحث مهم نیست که تحت عنوان منطقه الفراق مطرح شده، شعارات روزم هست این اتفاق که شارع یک سری مناطق رو به اختیار مکلف گذاشته، شهید صدر اینها رو بحث مفصلی در موردش کرده، یه 30-40 سالی هستش که بحثایی تو این زمینه مطرح، حالا اگه لازم شد یه وقتم تو اون زمینه وارد بحث میشه. بله، ولی در مجموع این نکته درست است که عمدتاً کلیت اطاعت رو قبوله، مثل همون که عرض کردم احساس میکنه خدا رو قبول داره، میگه اصلا اون که بحثی توش نیست، میگه تو جزئیاتش که میگه نه اصلا خدا رو قبول نداره، این خدا رو اصلا نمیشه قبولش، که خیلی سخته قبول کردنش، خدایی که به همه زیر و زبر زندگیت کار داره، خدایی که یه گوشه‌ای هست یه وقتی دلت تنگ میشه میره بهش سر میزنی خیلی خوبه، ناناز دوست داشتنی از دور براش بوس بفرستی خیلی خدای خوبی، خدایی که تو کار سرک میکشه و حساب میکنه خبیر و ممایست نمونه چه میدونم چی، اون آیه بفهمد که در سوره توبه است، خدا میبینه و رسول میبینه و مؤمنون میبینه و رسوله و المؤمنون نه میبینه، هم خدا میبینه هم رسول هم مؤمن، مثلا این دین و این معنویت و این خدا و اینا همچین خوده فهم کن. خب یه مقداری بخونیم چند دقیقه دیگه تمام میفهمن که زمان پیغمبر هم با پیغمبر مدعی او، هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت خدا بود، هم کسی که در جبهه مقابل او با او میجنگیدن اخلال میکردن، رهبران و آقایان و رهبانان مسیحیت و احبار یهود اینا هم ادعا میکردن، گفتن اصلا ما بچه خداییم، نه خدا رو قبول نمی کنه، نحن ابناء الله، بچه خداییم، یه ذره بالاتر از پیغمبر اون گفتن بنده خدا، اونا گفتن نه ما بچه خداییم، اونا فهم میکردن که اطاعت خدا در بس در اختیار اونهاست، به تعبیر دیگه بگم خودشون فکر نمیکنن، بعضی از نافرمانان خدا اینجور وانمود میکنن که مطیع خدا درسته یا نه، ادعی هستن که خودشون وقتی با خود خلوت میکنن میابن که چه نامه سیاهی دارن، میفهمن که اونی که میگن سر تا پا دروغه، اما به مردم اونجور وانمود میکنن که بنده های خوب خدا مطیعن عابدن، اینا در برابر مردم حق پرست واقعی و ممتاز بشن، باید مشخص بشن. اینه که اینجا خدای متعال در مقام بیان اطاعت و لزوم آن برای مؤمنان اینجور میگه و اطیع الله و رسول، اطاعت کنه خدا رو و پیامبر رو. اگه نمیگو پیامبر رو، دشمن پیامبر هم میگفت ما مطیع خدای، لذا بایستی مشخص بشه که اطاعت خدا یعنی چی. اون کسایی که خودشون رو بنده خدا میدونن اما بنده فرمان قانون خدا نیستن، عمل به قانون نمیکنن، ملتزم به لوازم این بندگی نیستن، اینا چطور میتونن بگن ما بنده خداییم؟ اطیع الله و رسول، اطاعت کنه خدا رو و رسول رو، لعلکم ترحمون، مورد رحم قرار گرفتن. حالا مورد رحم قرار گرفتنش چیه؟ یه دو صفحه تمام این آیه چون بحث کردن، دو صفحه رو بخونیم. رحم خدا یعنی چی؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چی؟ پس با چی به رحم خدا میرسیدیم؟ اطاعت کیو کی؟ خدا و رسول. اینجا یه مقایسه بکنید بین بیان قرآن و پندار عامیانه ما. ما میگیم که اگه گناهکاریم، اگه نافرمانی خدا کردیم، اگه واجبات و تعهدات و تکالیف عمل نکردیم، اگه چنانچه منطقه‌های ممنوعه پروردگار پا عقب نکشیدیم، فقط یه امیدواری داریم، اون چیه؟ رحم خدا. خدا با رحمتش با ما عمل کنه، خدا ما رو رحم کنه. این دایه به حرف ماست. یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما اینه، رحمت خدا رو برای کجا می‌دونیم؟ برای اونجا که عمل نکردیم، در صورتی که نافرمانی کردیم، در صورتی که منطقه ممنوعه خدا رو زیر پا لگد کوب کردیم، مسئولیت و تعهد الهی رو ملاحظه نداشتیم، در یک چنین صورت‌هایی میگیم ما که عمل نداریم مگه خدا رحم ما کنه؟ رحم را، رحم خدا را، رحم پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدانیم. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا وقتی که ملتی به مسئولیتش عمل کنه، خدا وقتی مردمی رحم میکنه که برو اطاعت کنن، تکالیف خودشون انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون بباره، اون وقت راه‌ها رو باز کنن تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن، به امید رحمت خدا بشینن. پس بگو بنشینن حالا و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، اطاعت کن خدا را و رسول و پیامبر را، شاید مورد رحمت قرار بگیرین. یعنی چی اطاعت کن خدا را؟ خوب دقت کن، این گل بحث اینجاست. اطاعت خدا به چیه؟ به اینکه تمام تکالیف و حجت های الهی را بر دوشمان حمل کنه، آنچرا که اصل دین، اصل آدم مؤمن تو مسئولیت پذیرش. یا آدم مؤمن از غیر مؤمن چه شکلی میشه تشخیص داد؟ تو مسئولیت پذیرش، نه تنزه طلبی، هر چی بیشتر میره کنار، با هیچ کار نداره، تو چی دخالت نمیکنه، تو چی حرف نمیزنه، این خیلی مؤمنه. نه پاکه، اصلا یه کلمه حرف نمیزنه، دین نشود، باید حرف بزنی، باید داد بزنی، باید سر و صدا کنی. کجا هم بیا اینجوری بودن؟ حضرت ابراهیم یه نفر بود. خدا هیچ پیغمبری رو تو قرآن مثل ابراهیم تعبیر نگرد، یه نفر، همه دارن بت میپرستن، بهش میگن بیا بریم جشنه بیرون، میگه نه من مریضم، کار دارم، نمیام، بریم شما، انی سقیم، من مریضم. همه میرن بیرون و تبر دستش میگیره، پا میشه میره، همه رو تک تک میزنه، ناکوت میکنه، تبر میذاره بت بزرگه و بعد کوتاه هم نمیاد. اونا میان میگن که کی اینو شکوند و خوش میگن یه بچه هست، فتن یقال له ابراهیم، یه پسره هست، به قیافش میخوره، شهربازی در میاد. همین کار این بوده. روش میگن تو زدی اینا رو؟ میگه تبر دست کی؟ دست اونه. ازش بپرسید دیگه، خودش بپرسید. میگن که حرف میزنه که فلان فلان شده. میگه اه من فکر میکنم حرف میزنه شما میپرستیدش. نه اگه بی خواستی حرف نمیزنه میپرستیدش. نه خیلی بلبل زبونی میکنی و بندازیم تو آتیش. که اینجا یه ماه مهلت دادن و رفتن آتیش درست حسابی جمع کردن، یه جوری که نمیتونستن پرتش کنن، بس که آتیش یعنی چند کیلومتر بوده، منجنیق اونجا اختراع شد که با منجنیق پرتش کردن. یه نفر اونجا تو روایت داره که ملائکه منم به خدا گفتن خدایا کلن رو کل زمین یه نفر هست که لا اله الا الله میگه، این اگه بسوزه تموم و گیم آور شد میره از اول. هیچی دیگه نمیمونه، کارت نباشه. بعد آتیش گلستان میشه اینا، باز کوتاه نمیاد از ابراهیم، تازه سرحالتر شده. بعد کار میمونه انبیاء رو خدا چی کار میکنه؟ من و شما خودم تو اون فضا قرار بدیم، داری اون بالا پرت میشی، تو الان تو اون حالت خودت فرض کن، خدایا نداشتیم ما، ببین خاطر تو قیام کردم بخره و یعنی چه حالتی این آتیشه من اینجا. خیلی جالبه دیگه، دیگه خودم که حرف بزنیم توقع داریم. نه معتاده جبرئیل میاد میگه که میخوای کمکت کنم، میگه از تو کمک نمیخوام، علمو به حالی کفا هم حالی خودمو میدونه خودمون هم کاری میخواد بکنیم. یه حالت تسلیم که خدای متعالی با همین تسلیم رو معرفی میکنه و این حالت مسئولیت پذیری تا کجا؟ تا آخر، هر چی میخواد بشه بشه. جان
چه بگیری مثلا
بعضی
خلما
خاطر مثلا دخالت در سیاست دیگه مثلا ریخته میشه شنش رو دیگه اعتراض شده دخالت نکنم مثلا گفته میشه بعد دوستان من این حرفو دیگه ترسم گور بگیرم یه چیزی بگم وقتی بیام ببرن همه همونو با هم ببرن. شن توهمی تخیلی، بله شأن توهم تخیلی داریم برای خودمون. امام رحمت موفقیتشون که شأن نداشت، شأنش همون شأن بندگیش بود، مسئولیت اجتماعیش بود، جایی که لازم بود حرف میزد گاهی هم خراب میشد، بعضی حرفا رو اصلا اون نباید میزد. تو ماجرای قطعنامه بعضی از نزدیکا بهشون فشار میارن میگن شما قطعنامه رو امضا نکن، بده ما امضا کن. من مثلا رئیس شورای دفاع هم، من مثلا فلانم، برای شما خوب نیست. ایشون میگه تا حالا من گفتم باید وایسن، حالا من باید بگم برگردن. امامی که تا دو هفته قبلش میگفت کسی که از جنگ کم بذاره خیانت به رسول الله کرد، تا دو هفته قبل قطعنامه میگفت. این شأن نیست دیگه، آقا خراب میشی، کوچیک میشی، دخالت نکن توی مثلا بذاری که دیگه موضع بگیره، حرفش رو نزن. مثلا رهبر معظم انقلاب میگن، میگن که انتخابات مجلس 94 میگن که آقا رادیو بی بی سی داره میگه که به کی رأی بدین به کی رأی ندید، مردم برخلافش عمل کنن. خب چی شد؟ 30 هیچ رأی بود تو تهران، همون لیستی که شد لیست انگلیسی. خب شأن ایشون خراب نمیشه؟ شأن اصلا ایشونو میخوام برای همین که اینجا باید تبیین کنه جهت انقلاب رو، اصلا برای اون میخواییمش. میگفت که طرف سربازه داشت یکی از روبرو میومد، گفت بزن، گفت نه خوب نیست بزنم. گفت مرد حسابی 10 سال نونت دادن، بهت رسیدن، دولت بهت رسیده، خرجتو داده که یه وقتی اگه یکی اومد از این من رد شد اونجا با تفنگ بزنیش، اصلا نونت دادن برای همین وقت. من طلبه رو برای چی به من رسیدن؟ شأن من چیه؟ نونم دادن که هر وقت جایی لازمه حرف بزنم. چه شأن متخیله، متصوره، موهوم کشکیه رو هواییه که میگه حرف نزن؟ مفخور و نونخور اضافی که نمیخواه، برای چی نون دادن؟ نمیخواه علما رو متهم کنم، به وقتش هم حرف میزنن با علما که الان هستن، حرفشون میزنن. ولی این شأن علما، بله یه شأنی داره، یعنی تو هر امر نازدی که خلاف ایمانه، بله من و شما هم یه شأنی داریم، هر کاری شأن من و شما نیست. الان اینجا اما هم دستم بگیرم جو بچرخونم و روپایی بزنم، آقا مردمی با باشی شوخی انجام بدید، نه آقا غلط بکنم یه همچین کاری. چی بوده؟ کجا بوده؟ چی بوده؟ اینجوری دیگه نبوده دیگه، در این حد دیگه وخیم نبوده. روپایی بزن اما تو دستم جنون ادواری که ندارم که. بله با مردم آدم هست، بالاخره میره با اون وظایف رسیدگی میکنه، اون درست. ولی یه چیز هم هست دون شهر ماست، اونم بحثش سر جای خودشه. یکی از علمایی که دیگر دیده بود بغل خیامون بسته داره نوم میخوره، گفته بود که اون نمده شهر علما مفصل تو این کتاب پیغمبر پیغمبر یه 10-20 صفحه بحث کردیم. عرض کنم که گفته بود چرا اینجا بایستدی؟ میگه که خب اشکالش چیه؟ گفت در شأن طلبه نیست، راست بعضی چیزا درست. من طلبه مثلا، حالا یه طلبه دست انداخته گردن خانومش مثلا تو حرم دارن با هم قدم میزنن، خیلی اینا عاشقم، تو اینستاگرام هم که میبینین که عکس میزنن و خلاصه چی چی بانو و کیک بانو و عاشق همه. این شأن طلبه نیست، این شأن آدم مؤمن نیست. واسه بزنه سلفی بگیره تق و تق بذاره تو اینستا مردای نامحرم بیان لایک کنن، این که شأن نیست. این شأن درسته، ببین شأن داریم تو شأن. یه وقت شأن شأن متوهمه که من میخوام فرار کنم از مسئولیتم، من خودم شأن خیالی درست میکنم. یه وقت شأن شأنی که بله اون جایگاه ایمانی من به من اجازه نمیده. حالا نکته در اینه که شأن ما جز همون عمل به وظیفه‌مون نیست. همونجوری که من باید حرف بزنم باید حرف بزنم، این میشه شأن من. شأن من وقتی که یه خلافی میبینم تو دانشگاه باید حرف بزنم. یعنی چی من نمیگم در شأن من نیست؟ مثلا شأن شما همینه، شأن پیغمبر همینه، ولو بدون کسی اطاعت نمیکنه. آخه تو کوچیک نکن، گوش نمیدم. اصلا شأن من هم که بگم و بمونه بقیه با باخبر بشن، این جریان باید شناخته بشه، این مسیر باید شناخته بشه، حق و باطل باید تبیین بشه، ولی هیچ کی گوش نمیده. حضرت لوط، حالا حضرت نوح که 1000 سال تبلیغ کرد 83 نفر ایمان آورده، 950 سال 83 نفر، چند سال یه بار میشه؟ 100 سالی تقریبا، هر 100 سال 8 نفر 100 سال هست. الان شما طرح کلی اندیشه اسلام شما 100 سال 8 نفر رو اضافه شده، 100 سال طرح کلی گفتین 8 نفر اضافه شده، پیر پادتار 8 نفر دیگه اومدن بر بچه ها نتونه نو بچه های اینا بودن دیگه، اینجور که آدم میفهمه بچه شو میبرده مسجد بخونه. بعد این که خوبه، حضرت لوطو گفتن از بیرون هیچکی جذب نشد، تازه زنشن رفت اونور دیگه، جیگر برای این کباب شد دیگه، مظلومیت های پیش از این دیگه سوء تفاهم بود. خیلی کجا باید توی موقعیت ها قرار بگیریم وای میسیم استقامت میکنیم؟ ایمان ایناست، بسه حرفتو بزن. آقا شهر کلا خراب، در رو اتفاقا یه پیغمبر سراغ دارم زودتر در رفت، خدا برد تو شکم نهنگ. خیلی جالبه، خدا به ناموس کسی نگاه نکرد، چقدر بد زدیش. ناموس نگاه کنه بهتر، اتفاقا فرار کرد. وایسا حرفتو بزن، در شأن من دیگه نبود دیگه، عذاب دیگه داشت میومد. میگن از یونس گرام عذاب داشت میومد، اون بالا بالا بود، گفت بریم دیگه، اومد اونها 10 ثانیه مونده بود بابا اینطور میگفتی. خیلی حرفه، واسه اینا رو ظریف نمیدیم. کجا به ما اینا رو میگن که از اینا بترس، فقط از نامحرم و نمیدونم چت و فلان. نمیخوام اونا رو بیارم پایینا، اونا همونقدر که تو ذهن شما اهمیت داره باشه، زب در صد کن، اینا میشه مسئولیت اجتماعی که اهمیت داره و اصلا اهمیت نمیده. آقای بهجت گفته بودن آقا ما یه خواب بد، آقای بهجت میگه بهش میگفتن فلان جا موشک خورده 3 روز نمیخوابید، آقا بمبارون کردن فلان جای عراق 3 روز نمیخوابید. یکی دمونشون خواب بدی دیده بود، دو مثلا ایشون در عذاب و فلان، بهشون گفته بود، ایشون گفته بود شاید در مورد عراق باید بیشتر موضع میگرفتم کمتر موضع گرفتم. خیلی حرفه، خدا از آقای بهجت چند توقع داره؟ میگه یعنی چی؟ معصوم بود آقای بهجت، میگم قسم میخورم شما رو بخیر راحت قبول کن، ایشون معصوم بود، تمام عمرش گناه نکرد، نه کبیره نه صغیره نه مکروه، اسمت داشت بخیر راحت برو، ولی خدا از او هم توقع داره، مسئولیت اجتماعی دیگه تعارف نداره. بهجتی 80 سال تو نماز گریه میکنه، نوکر دستم خدا داره بهش میگه دوست دارم عزیزم قبول، مسئولیت اجتماعی داری. کجا منم مسئولیت اجتماعی اهمیت میدیم؟ کجا منبرای ما اهمیت میدن؟ کجا درسای ما اهمیت میدن؟ کجا ما نقش ما درباره هم دیگه معلوم میشه؟ چقدر ما روایت داریم؟ خیلی روایت عجیب و غریب داریم. میگه برادرتون نیاز به کنیز داره، یه کاری داره، خادم لازم داره، خادمتو نفرستی خودت با خادم جهنمی دوتایی. آره خادم هم تو گناهی نداره، یعنی اسباب جهنم رفتنت این خادم، یه وزو وبالی برات، یه امکاناتی داری. قرآن سنگین ترین آیاتش سوره آخرش کدوم سوره است؟ یکی از سوره های خیلی سفت و سخت و سنگین، سوره چیه؟ ماعون. چی میگه ماعون؟ یه دو ماعون رو بخونیم اصلا از اول بخونیم. ارائیت الذی یکذب به دین، تموم بیخ زد. دیدی کسی رو که دین رو تکذیب میکرد؟ خدایا. بعد میگه نمازم میخونه، فویل للمصلین، چهار تا آیه جلوته میگه نمازم میخونه بی شرف. خدای داره که تکذیب میکنه، آره یمنعون الماء، اون کمک نمیکنه به همسایش. دیدی دینو تکذیب میکنه؟ و ما دین چیزی درس میدیم؟ اصلا ایناش هست؟ نجز دین نیست که. نه تو حال کردی خوبه، یه وقتایی محرم سفر اینا مخصوصا خیلی سفارش شده، دیگ بدید به هم دیگه. ما اون دقیقا دیگه میگه به همسایش دیگ نمیده، بیدین بیدین به همسایش دیگ نمیده. این جالبه ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی به یتیم کار نداره. اولا میره روی بیدین به یتیم کار نداره. چند نفر از ما به یتیم میرسیم؟ مثلا به یتیم کار داریم؟ کجا مجموعه فرهنگی انقلابی ما به یتیم ها کار دارن؟ سرپرستی ایتام، رسیدگی به ایتام، کجا جز دین ماست؟ کجا جز آداب ما؟ نماز، جماعت، مسجد، کار فرهنگی، هیئت، تبلیغات، روزه، خیلی خوب، نه همه خوبه، سجای خودش زب در ده کن یتیم. فدالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی لا یحض. فرهنگ سازی نمیکنه، نمیاد آبرو بذاره برای مسکین تمام جمع کنه، نه تمام نمیده، لا یحض تشویق نمیکنه، بیدین تشویق نمیکنه برای تمام مسکین، ولا یحض علی تمام المسکین. ادامش فویلون للمسلین، نماز هم میخونه فلان فلان شده. الذین هم فی صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الماء، که رو بخش نمازش و ریا و سهوشون رو بمانن و یمنعون الماء. اصلا یراءونش هم باز کار کرده اجتماعی شه دیگه، نماز تو کار کرده اجتماعی. دینی که خدا تعریف میکنه دقیقا همین فضای اجتماعه. نقش ما نسبت به بقیه و اطراف شأن من نیست. الان شما برو به در خونه مرجع تقلید، حالا نه مرجع در بخش پناه برم، یا آخون یا حاج آقایی، حاج آقای محل، من خودم، خود گردن شکستم، بیا در بزن بگو حاج آقا دیگ بده. میگه آخه شعورت نمیرسه کی و به دیگ بخوای؟ میگم یا نمیگم؟ میگم یا نمیگم؟ مرجع تقلیدش فکر نکنی ادامهش اون بوده، اون یه چیز دیگه میگفتن، اگه مرجع تقلید میگفتن گاهی شأن دیگه، نه شأن من نیست، من بیام برم بگم تمام مسکین بدین، نه شأن من نیست که تشویق کنم. آقا داره میگه یکذب بالدین، مثلا رسما میگه دین رو تکذیب میکنه، مثلا اون چیه دینی که خدا میگه، مثلا یه خورده با دین ما همینه که میگه امام زمان وقتی میگن یأتی بدین جدید، حضرت دین جدید میگه، میگه اینا چیه؟ فکر کنم مثلا یه دین دیگه، مثلا یه قرآن دیگه میاره. نه بابا همینا رو میاره، میگه اینا بود تو قرآن، میگه این سوره ماعونه، همینا رو وقتی میگه با این اهمیت ها میگه، همه میگن بابا نبود خود امام زمان، نبود اینا ها، اینا رو نمیگه، چیزای دیگه میگفتن به ما. آقا درسته، دقیقا مطمئن اینا هست، اشتباه نمیکنین، اشتباه چاپی نداره، غلط نسخه ای فلان اینا، نه همینه قرآن داره میگه. تمامش کنیم. میفهمید که به قول آیه شریف قرآن میفهمم مؤمنین آن کسانی هستن که اصلا قرآن مؤمن چه شکلی تعریف دست بود رو کجا میگه میاد دادگاه پیش پیغمبر، پیغمبر حکم صادر میکنه گوش میده، این مؤمنه. خیلی تا کی معلوم نمیشه مؤمنی؟ هر وقت از قوه قضاییه پیغمبر حکم علیه صادر شد قبول کردی، اون موقع معلوم میشه مؤمنی. خیلی سخت، اصلا لج آدم در میاره، ما اول داره لجت در میاره، میگه حالا گذرت یه بار میفته دادگاه پیغمبر، دادگاه انقلاب، دادگاه پیغمبر، پوستتو میکنن اونجا، اگه گفتی فدات بشن تازه تو مؤمنی. الان که اصلا همین الان همه ما حزب اللهیم، گذر اون میفته فقط دادگاه. همین من که اینجا نشستم تر کلی اندیشه اسلامی میگم، هر کلی اندیشه ضد اسلامی میام تدریس میکنم، فقط با یه دادگاهی که رفتم دیدم چیه این وضع مملکت. حتی دیدم سرم اومده، خیلی راحت بریش از پلیس خلاصه یا حتی دادگاه، خودم نه پدرم، حکم ناحق صادر شده، حقم خورده شده، خلاصه اینا هست. تازه پیغمبر که دیگه ناحق فرض نداره دمون پیغمبر، ولی تلخیش که هست، ولی حالا جمهوری اسلامی بالاخره دادگاه دیگه، حق ناحق بنابر ناحق نیست که بر ناحق قضاوت شده، بالاخره قضاوتی پیش میاد به نفع تو نیست. من از روح الامینی خیلی خوشم اومد، پسر ایشون تو ماجرای 88 توی کهریزک کشته شد. بعد خودش استاد دانشگاه، آدم خیلی مؤمن و خوب و اینا، هم پیگیر دادگاهش بود، هم اولین کسی بود که بعد از اینکه بچهش تو کهریزک کشته شد اومد علیه فتنه موضع گرفت. خیلیه دیگه، پسر تو جنبش سبزی رفته زندان گرفتن کشتنش، همه سوارن روی موج علیه جمهوری اسلامی انقلاب. بعد وای میسته میگه ما طرفدار انقلابیم، پیگیر این هم هست. خیلی مردم این مؤمنه، ما چرا به اینا ضریب نمیدیم؟ چرا این آدم الان مطرح نمیشه؟ چرا این حرکت مؤمنانه رو نمیبینیم؟ چرا اصلا ایمان رو تو این چیزا نمیبینیم؟ مؤمن کیه؟ فلانی سراغ هم روزی 2 تا ختم قرآن میکنه، اون یکی روزی 14,000 تا صلوات میفرسته. این هست دیگه، نماز شبش، زیارت هر روزش، فلانش، یا تهش خدمت به پدر مادر، تهش دیگه اینه، درسته؟ اینا چی میشه؟ مؤمنان کسانی هستن که وقتی میان آنان مشاجره به وقوع میپیوندند، به توی پیامبر مراجعه میکنن و چون تو حکم صادر کردی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، دستوری که تو صادر کردی کمترین غبار کدورتی هم بر روح آنها و دل آنها بر جا نمیذاره، و یسلمو تسلیما، تسلیم فرمان تو هن. اصلا خدا بزرگترین قسم قرآن دیگه، فلا و ربک لا یؤمن، به رب تو قسم نه ایمان ندارن تا اینکه اینجوری بشه. ایمان اینه، تعریف خدا از ایمان اینه. مؤمن واقعی اینجور است. اگه اینجور بود یک ملتی، یک امتی، اگه یه عده جمعیت به این صورت تحت فرمان خدا قرار گرفتن، آن وقت است که رحمت پروردگار و لطف بی نهایت او شامل حال آنها خواهد شد. آن وقت است که یک امت به آقایی میرسد. آن وقت است که یک ملت به رشد انسانی میرسد. آن وقت است که اسارت ها و زنجیرها از دست و پای او باز میشود. آن وقت است که رحمت الهی شامل حالش میشود. اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، اطاعت کنید خدا رو و پیامبر رو، باشد که مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. آیه بعدیمون ساره و الی مغفرت من ربکم، که انشالله جلسه بعد به اون قوه الهی بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.